اخیر سوی ورستوی خبری مجله لماله احراری سخباری.
تشکر آقای صالح، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در این برنامه در صدر گزارش ها میشنوید که مشتان جرگه با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا استقبال کرد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در شروع برنامه همکارم مقیم نائب خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نمایندگان مردم در مشران جرگه امروز از طرح برگزاری لوی جرگه به هدف صحبت در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا استقبال کردند. والی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است که اگر به تصارف دوباره ولسوالی وانتویگل اقدام صورت نگیرد و راه نورستان مرکزی از طریق ولسوالی های مانوگای و چپدره ولایت کنر دوباره گشایش نیابد، امکان دارد که این مناطق به مراکز نیروهای مسلح مخالف مبدل شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به نشانه حمایت از ژاپن متحد نزدیک امریکا وارد این کشور شد. نمایندگان مردم در مشان جرگه امروز از طرح برگزاری لوی جرگه به هدف صحبت در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا استقبال کردند. اعضای مشران جرگه گفتند که حکومت باید قبل از برگزاری این لوی جرگه آجندای مربوط به آن را به شورای ملی بفرستد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته است که لوی جرگه در ظرف 2-3 ماه آینده به اشتراک نمایندگان سراسر افغانستان برگزار می شود. قرار است این لوی جرگه جنبه های مختلف سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داده و در عین حال در مورد برخی از مسائل دیگر نیز بحث نماید. مقامات وزارت مخابرات افغانستان میگویند که با اجرای یک طرح تازه میخواهند دسترسی مردم را در سراسر افغانستان به خدمات مخابراتی سهل‌تر سازند. انجینر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این طرح به هدف تسهیلات مخابراتی در کشور و رفع مشکلات موجود به اجرا گذاشته میشود. وی گفت که برای اجرای این طرح از نیروهای امنیتی نیز همکاری خواسته می شود. والی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است که اگر به تصرف دوباره ولسوالی وانتویگل اقدام صورت نگیرد و راه نورستان مرکزی از طریق ولسوالی های مانوگای و چپدره ولایت کنر دوباره گشایش نیابد، امکان دارد که این مناطق به مراکز نیروهای مسلح مخالف مبدل شوند. جمال الدین بدر والی نورستان گفت از مخالفین از این مناطق تمام افغانستان را به خطر تهدید کرده می توانند.
بعد حکومت میداشون مجموعه فرضیه دیچه در باید خود نخود رزیون را باید دفاعی بسر کنند.
این مسئولیت حکومت است که از مناطق تحت کنترل خود دفاع کند و به هر طریقه که امکان دارد این مناطق را دوباره تصرف نماید. از سوی دیگر قماندان امنیه ولایت کنر از برخورد نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح در ولسوالی اسمار خبر داد. در این برخوردها هر دو طرف ادعای تلفات را می نمایند. مقامات پلیس کابل میگویند دو افسر پلیس حوزه 11 شهر کابل امروز زمان کشته شدند که مشاجره لفظی آنان با برخورد مسلحانه انجامید. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت این برخورد لفظی زمان صورت گرفت که قماندان یکی از پست‌های امنیتی حوزه 11 به هدایت قماندانش توجه نکرد و موضوع به مشاجره انجامید. به گفته رئیس تحقیقات جنایی در اثر این حادثه قماندان پسته بالای قماندان موافقش با سلاح انداخت کرد که وی در دقایق اول جانش را از دست داد، ولی لحظات بعد این قماندان هم نیز توسط محافظان قماندان توله هدف اصابت مرمی قرار گرفت که قبل از رسیدن به شفاخانه جان داد.
رادیو آزادی.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نشانه حمایت از ژاپن، متحد نزدیک آمریکا که در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی مخرب قرار دارد، وارد این کشور شد. وزیر خارجه آمریکا که بعد از ملاقات با همتای ژاپنیش در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، اظهار اطمینان نمود که ژاپن بر این فاجعه غلبه حاصل خواهد کرد و تاکید نمود که این کشور در صحنه بین‌المللی فعال باقی خواهد ماند. خانم کلینتون افزود:
We are very confident that Japan will
ما مطمئن هستیم که ژاپن توانایی خود را برای احیای دوباره کشور ثابت خواهد کرد. طوری که ما در جریان این بحران مشاهده کردیم، در چند ماه آینده شاهد آن خواهیم بود که شما به مثابه یک قدرت جهانی نقش خود را باز می‌یابید.
زلزله و سونامی در ژاپن 28,000 کشته به جا گذاشت، برخی از تأسیسات انرژی هسته‌ای آن را از کار انداخت و 3 بزرگترین اقتصاد جهان را شدیداً تکان داد. گزارش ها می گویند که نیروهای وفادار به قذافی شهر اجدبیه را که تحت حمایت مخالفین قرار دارد و از چندین هفته به این سو صحنه جنگ دو طرف درگیر می باشد، مورد فیر توپخانه قرار دادند. مقامات شفاخانه شهر می گویند در فیر توپخانه روز شنبه 8 کشته و 27 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما در شهر برایقه شورشیان می گویند قوای طرفدار معمل قذافی در داخل این شهر و آنها در حاشیه آن قرار دارند. در این حال 6 از شورشیان زمانی در اثر حمله راکتی طرفداران قذافی کشته شدند که در شهرهای کنار ساحل شهر اجدبیه به سوی غرب این کشور در حرکت بودند. در این حمله راکتی 16 شورشی دیگر زخمی شدند. پلیس در باکو پایتخت آذربایجان امروز برای جلوگیری از اجتماعات ضد دولتی تلاش کردند. بخش آذری رادیو آزادی گزارش داد که صدها فعال حقوق بشر در این کشور به سرکهای شهر باکو برای پیمایی پرداختند و آزادی و استعفای رئیس جمهور این کشور را شعار می دادند. اما پلیس شمار زیاد آنها را دستگیر کردند. گزارش ها می گویند که در میان بازداشت شدگان یک کودک 5 که در جمع اعتراض کننده ها حضور داشت نیز شامل بود. پلیس راههای با پارک مرکزی سایر را که احتمالاً محل تجمع اعتراض کنندگان ضد رئیس جمهور الهام علیوف و حکومت وی بود بستند. مخالفین در هفته‌های اخیر چندین بار تلاش کردند تا اعتراضات را علیه حکومت برا اندازند، اما نیروهای امنیتی مانع آن شدند. و رئیس جمهور روسیه قرار است یک بازدید رسمی از چین از هنگ کنگ دیدن کند. در این دیدار دیمیتری مدودف سعی خواهد کرد به خاطر دریافت زمینه‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های روسی در بازار اسهام هنگ کنگ مذاکره کند. در سال 2010 میلادی شرکت روسی آلومینیوم به نام روسول به طور موفقانه در بازار تبادله اسعار هنگ کنگ سهیم شد و سایر شرکت‌های روسی در مذاکره و گفتگو قرار دارند تا این کار را انجام دهند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مشران جرگه با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا استقبال کرد. برای جلوگیری از فروش یونیفرم پلیس در بازارهای کابل وزارت داخله از تدابیر جدی خبر می دهد. ملل متحد خواهان بررسی حمله نیروهای عراق بر کمپ مهاجران مخالف دولت ایران در عراق شده است. مسائل دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید مشران جرگه افغانستان با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک آمریکا و افغانستان استقبال کرد و شرایطی را در خصوص تدویر این جرگه هم بیان کرد. اما ایده ای از اعضای مشران جرگه برگزاری لوی جرگه را به جا نمی‌دانند و با ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان هم مخالف هستند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت بحث‌های اساسی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد ادامه همکاری های استراتژیک و آینده آن به شدت جریان دارد و به گفته ایوی برای بررسی سند این همکاری ها و دریافت نظریات مردم تا 2 دیگر لوی جرگه در کابل برگزار می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروغ.
یک هفته پس از آن که رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که به هدف بررسی سند جدید همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا دو تا سه ماه دیگر لوی جرگه در کابل راه‌اندازی می شود، مشران و جرگه شورای ملی افغانستان از این اعلام رئیس جمهور کرزی حمایت خود را ابراز کرد. در اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه در این مورد بحث‌های مفصل صورت گرفت و تاکید شد که حکومت باید در امور وابسته به راه‌اندازی لویه جرگه با شورای ملی مشوره نموده و در زمینه آجندای آن معلومات بدهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه فیصله نهایی مجلس را چنین بیان نمود:
مشران و جرگه با تدبیر لوی جرگه موافقت دارد، اما در زمینه انتخاب افراد برای شرکت در جرگه که از شوراهای ولایتی یا از ولسوالی ها افراد می آیند، گرفتن نظریات اعضای مشران و جرگه در زمینه شرط است. آجنده لوی جرگه باید معلوم باشد و بر دو مجلس شورای ملی ارائه گردد تا آریان بحث شود.
هرچند مشران و جرگه به اتفاق آرا فیصله کرد که از راه اندازی لویه جرگه در کشور پشتیبانی می کند، اما برخی از اعضای مشران و جرگه برگزاری لویه جرگه را به جان ندانسته و با تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان که گفته می شود روی آن در لویه جرگه بحث خواهد شد مخالفت کردند. عبدالحنان حق و یون یک عضو مشران و جرگه:
اگر نماینده های واقعی مردم دعوت شوند، هیچ افغان در زمینه ایجاد پایگاه آمریکا در افغانستان رای نخواهند داد. برای دولت لازم بود قبل از وقت می گفت که اجازه تاسیس پایگاه را نمی دهیم. ضرورت به برگزاری لوی جرگه عنانوی نمی باشد. این یکتر از قبل تهیه شده به نظر می رسد.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانها برای ادامه همکاری های استراتژیک با آمریکا شرایط خود را دارند و حکومت ایالات متحده نیز محتوای درخواست های خود را که در سند گنجانیده شود به حکومت افغانستان سپرده است. گفته می شود یکی از مسائل اساسی که قرار است در این سند گنجانده شود مسئله ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان است، اما ایالات متحده پیوسته تصمیم مبنی بر داشتن پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان را رد کرده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز با راه اندازی لویه جرگه و تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در این کشور مخالفت نشان دادند و از حکومت خواستند که سند تازه همکاری های استراتژیک با آمریکا و شروطی را که برای بستن این معاهده با ایالات متحده مد نظر است به شورای ملی ارائه کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:42 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. گزارش داریم در مورد مسائل امنیتی در افغانستان. کارشناسان میگویند حملات طالبان بر نیروهای افغان و خارجی نماینگر خطرناک بودن طالبان است. آنان به این باورند که حملات انتحاری طالبان بر اهداف مشخص تلفات سنگینی را بر نیروهای خارجی و افغان به بار می آورد. برخی از کارشناسان میگویند چون طالبان توان جنگ رو در رو را ندارند، دست به حملات انتحاری می زنند. جزئیات بیشتر این موضوع از مصطفی صدیقی به اساس گزارش های رسانه های غربی.
افغانستان در 5 روز گذشته شاهد 9 حمله انتحاری بود که همه آنها تلفات را در پی داشتند. طالبان مسلح تنها ظرف 2 روز گذشته در داخل مراکز مهم نظامی دست به حملات انتحاری زدند که تلفات سنگین را در قبال داشت. در حمله ای که در داخل قماندانی امنیه ولایت کندهار رخ داد، خان محمد مجاهد قماندان امنیه این ولایت همراه با 2 تن دیگر کشته شدند. به همین ترتیب یک حمله کننده انتحاری خودش را در یک مرکز نظامی در ولایت لغمان منفجر ساخت که در آن 5 عسکر خارجی و 4 عسکر افغان کشته شدند. کارشناسان امور امنیتی میگویند که از این معلوم می شود که طالبان می توانند با این نوع حملات تلفات سنگین را به نیروهای خارجی و افغان به بار بیاورند. این در حال است که قرار است مسئولیت نیروهای امنیتی ظرف 3 ماه آینده به خود نیروهای افغان سپرده شود. خبرگزاری فرانسه از جنرال هلال الدین هلال نقل قول کرده که طالبان توان جنگ رو در رو را ندارند، از این رو دست به حملات انتحاری میزنند تا به مردم، حکومت افغانستان و متحدان آن بفهمانند که آنان از قدرت کامل برخوردارند. جان دورین یک سخنگوی ناتو در کابل به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات مشخصی که توسط طالبان انجام می شود یکی از راه‌هایی است که آنان می خواهند با استفاده از آن مناطق از دست رفته را دوباره در دست بگیرند. به طور مشخص می خواهند مناطق جنوب افغانستان را دوباره زیر کنترل درآورند. اما چرا نیروهای افغان و ناتو نمی توانند از حملات طالبان جلوگیری کنند؟ فقیر محمد فقیر که یک زمان وزیر داخلی افغانستان بود در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که جلوگیری از حملات انتحاری کار دشوار است، اما اگر نیروهای امنیتی با هماهنگی لازم با همدیگر کار کنند و یک سلسله اختلافاتی که در صفوف نیروهای امنیتی موجود است رفع گردد، تا حد جلو این حملات گرفته خواهد شد.
انکشافات اخیر خبری درباره ناامنی ها و حملات انتحاری در افغانستان بود و اما در تازه ترین خبر دقایق قبل خوست شاهد انفجار بوده است که تلفات به همراه داشته است. در جریان این برنامه کوتاه کوشش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی در خوست تماس برقرار کنیم و گزارش داشته باشیم. و اما ادامه گزارش ها از رادیو آزادی، مقامات وزارت داخلی افغانستان از تدابیر جدی به هدف جلوگیری از فروش یونیفرم پلیس در بازارهای کابل و ولایات خبر میدهند. در این آخر با استفاده از یونیفرم و دیگر تجهیزات پلیس شماری از انتحار کنندگان داخل ارگانهای نظامی شده و عملات انتحاری را انجام دادند. دست یافتن مخالفان به یونیفرم پلیس نگرانی های جدی را میان مردم ایجاد کرده است. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
حملات انتحاری اخیر با سوء استفاده از یونیفرم نظامی در ولایت‌های مختلف افغانستان نگرانی‌های جدی را در میان مردم و مقامات امنیتی به میان آورده است. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که یکی از اقدامات آنان در رابطه با کاهش سوء استفاده از یونیفرم نظامی، جلوگیری از فروش لباس‌های نظامی در بازارهای کابل و ولایات است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله به روز یکشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد اقدامات اخیر این وزارت چنین گفت:
به منظور از اینکه مطمئن شویم که یونیفرم در بازار به فروش نمیرسه و دیگر تجهیزات نظامی به فروش نمیرسه، یک بار دیگر هدایت صادر خواهد شد و به پلیس هدایت داده خواهد شد تا از فروش یونیفرم ها جلوگیری بکنن و نگذارن که در بازارهای عام به فروش برسه. زمانی که چنین حملات سازمان یافته اندازی میشه، پیدا کردن یونیفرم هم کار بسیار دشوار نیست.
در این حال پرسش های مطرح میگردد که آیا همچون حملات انتحاری که شخص انتحار کننده با استفاده از یونیفرم نظامی انجام می‌دهد توسط یک فرد امنیتی کشور صورت می‌گیرد و یا اینکه یک فرد دیگر با استفاده از یونیفرم نظامی این کار را انجام می‌دهد؟ در این رابطه مقامات وزارت داخله می‌گویند که به این پرسش مسئولان امنیت ملی باید پاسخ بدهند. رحمت الله نبیل، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، به جواب این سوال چنین می‌گوید:
تلاش دیگه که زیاد و نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی است، نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی.
استفاده از یونیفرم نظامی در حملات انتحاری بی‌باوری مردم را نیز نسبت به پلیس به دنبال داشته است. شماری از مردم می‌گویند که یونیفرم نظامی نباید در بازارها به فروش برسد.
شش و 48 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از محصلان فاکولته شریعت پوهنتون هرات در اعتراض با ورود غیر قانونی به گفته آنان، ورود غیر قانونی شاگردان دارالعلوم قیاسیه به این فاکولته دست به اعتصاب درسی زدند. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
این محصلین که تعدادشان به بیش از 100 تن می رسید، امروز یکشنبه از ورود تعداد از شاگردان دارالعلوم قیاسیه به این پوهنزه دست به اعتصاب زده و به صنوف درسیشان حاضر نشدند. آنها هدف از اعتصاب درسیشان را ورود شاگردان می دانند که توسط قدرت والدین و یا اقوامشان به صنف سوم این پوهنزه ثبت نام شدند.
کسایی هستند که به وزارت خانه را دارن و کسایی هستند که آرسای و اولاده از رئیس هستند از شورای ولایتی. خود دیروز رئیس پنتون خودش اقرار کرد، گفت و من گفتن اگه شما یار قبول نکنین ما شما رو به ارگانای عدلی و قضایی معرفی میکنم.
ثبات از اینکه بعضی از شاگرده قیاسی اینا بیمادن که هیچی اصلا مکتب را درستی نخوندن به خاطر که پرتی دارن و نمیفهم عروس وزیراین اینا بیمادن بشن بدون از اینکه سنف اول دوم بخون. اما مشکل ما اینه که دیگه پرتی بزی بس عدالت را بیم رعایت کنم.
آنها ادعا میکنند که سوی مسئولین و اساتید این پوهنتون به خاطر این اعتصاب درسیشان تهدید شدند. این محصلین میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد به اعتصاب درسیشان ادامه خواهند داد.
البته اگه صدایتان بیرون برسه یا رسانه خبر شه ما شما را یک سمسر اصلا اخراج میکنیم. یک قانونی ماسیش کس پیش روی بار گرفته نمیتونه.
تمام چیزا میتونه آدم مثلا صدر پین بیاره، مثلا دوار میرن بی کیفیت میکنن. نه حالا علم دین را اینو گرفتن بی کیفیت میکنن.
در همین حال بارز حسینی رئیس پوهنتون ولایت هرات این ادعای محصلین را رد نموده، گفت شاگردان لیسه قیاسی توسط امتحان کنکور اختصاصی و لیاقتشان وارد این پوهنتون شدند.
به تعداد بسیار اندکی 8 نفر یا 10 نفر تونستن نمره کمیابی به دست بیارن و به فاکولتی شریعت را پیدا کنن. هیچ کس بدون سپری کردن امتحان کنکور، هیچ کس بدون مثلا اسناد موجه و معقول نیامده و هیچ پرتیبزی در جریان نبوده و در صورت که لازم باشه میتونن بیان اسناد و مدارک مشاهده. بنابراین اعتراض که میشه اعتراض به جای نمی باشه.
در عین حال مولوی عبدالرؤوف ثاقب رئیس پوهنزه شریعت ولایت هرات گفت سالهای گذشته از شاگردان صنوف 14 لیسه قیاسیه امتحان کانکور عقص می شد و به صنف دوم شریعت شامل می گردید، اما در سال روان بنابر لایحه جدید وزارت تحصیلات عالی با عقص امتحان کانکور اختصاصی شاگردان قیاسیه به صنف سوم پوهنزه شریعت شامل شدند.
رادیو آزادی
6:51 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات قبل گفتیم که در تازه ترین خبر دقایق قبل خوست شاهد انفجار بوده است که تلفات به همراه داشته. خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر در خط تلفن با ماست و جریان را از وی جویا میشویم. بله آقای بهیر، حادثه از چی قرار است؟
بله ملیحه جان، قسمی که شما یادآوری نمودید، امروز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در قسمت غربی شهر خوست در منطقه به نام متچینه بالای یک موتر ملکی مین منفجر گردید. از اثر آن طبق اظهارات قماندان امنیه خوست ملپاسال عبدالحکیم ساغزی، خان محمد مدیر خدمات مقام ولایت کشته شده و به شمول یک سرباز امنیتی 4 تن از افراد ملکی مجروح گردیدند. قماندان میگویند که جهت دستی عاملین این حادثه فازسین کشف با محل حادثه فرستاده شده ولی تفصیل کسی به ارتباط این حادثه دستگیر نشده. مخالفین دولت هم در مورد این حادثه ابراز نظر نکرده است.
تشکر از شما. جریانات بعدان دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر بود و از انفجار در خوست خبر میداد که ساعت قبل رخ داد و تعداد کشته و زخمی به جا گذاشت.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:52 دقیقه از گزارشی از بامیان داریم در رابطه با فقر زدایی و راه‌های مبارزه با فقر. برای تعدادی از ولسوال‌ها و کارشناسان دایکندی و بامیان در یک برنامه آموزشی از سوی بنیاد آقاخان برنامه فقر زدایی و راه‌های مبارزه با فقر روی دست گرفته شد که گزارشی علی عرفان با صدای یک مسئول بنیاد آقاخان آغاز می‌شود.
مقصد از این ورکشاپ شناسایی فقر، خصوصا جریانات فقر یا پروسه فقر که حملاور برای فقیر میشن و همچنین در قسمت فقر زدایی ما میتونیم چی پلان ها و فعالیت های را ما انجام بدیم تا که فقر را کاهش بدیم.
به اشتراک کنندگان این دوره آموزشی آموزش داده شده است که هر کدام مطابق با ساحه کار خود استراتژی مبارزه با فقر را تهیه و اجرا نمایند. محمد علی که یکی از استادان این دوره آموزشی نیز بوده است در این زمینه میگوید:
از یک طرف با برنامه های انکشافی مردم از خط فقر میبرن و از طرف دیگر با مو تعداد یا تعداد زیادتر در داخل خط فقر میشن. پس در اینجا تمام جریانات فقر بررسی شد و برای مبارزه با هر جریان یا پروسه فقر استراتژی ساخته شوه که بتونن تمام جریانات فقر یا عامل فقر با او مبارزه شوه تا که مردم از زیر خط فقر برن.
چند تن از ولسوالان دو ولایت بامیان و دایکندی که در این دوره آموزشی اشتراک داشتند درباره آن چنین نظری دارند.
رستم علی پناهی هستم، ولسوال شهرستان ولایت دایکندی. ما در اینجا آموختیم تا فقرا شناسایی شود و ما کوشش خواد کردیم که در مرحله اول اونایی که در حال غرق شدن در گرداب از فقر قرار داره و اونا را از گرداب نجات بدیم و به تعقیب بتوانیم که بر روی تعدادی که در حال ازی است که در زیر خط فقر برسه اونا را هم ما کوشش می‌کنیم با برنامه‌هایی که روی دست داریم نجات بدیم.
سلیمان میرزایی ولسوال ورس ولایت بامیان:
اول شناسایی کنیم علت فقر، بعد در رفع و در کاهش فقر تلاش میکنیم تا جایی که توان.
در این دوره آموزش چهار روزه 12 تن از ولسوالان دو ولایت بامیان و دایکندی و 4 تن دیگر از کارشناسان دفاتر والیان این دو ولایت اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شش و 56 دقیقه نگاه کوتاهی هم به وضعیت باشندگان کمپ مجاهدین خلق ایران در عراق. دفتر سازمان ملل متحد در عراق خواهان بررسی عاجل و بی‌طرفانه حمله بر کمپ اشرف در خاک عراق شده است. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران به سر می‌برند، گروهی که مخالف دولت ایران هستند و در تبعید زندگی می‌کنند. نیروهای عراق اخیراً بر این کمپ حمله کردند و تعدادی را کشتند. گزارش داریم از فریده سیفی که با استفاده از گزارش فرانس پرس تهیه کرده است.
سازمان ملل متحد از عراق خواسته است تا هر چه زودتر یک ارزیابی بی‌طرفانه و آزاد را در مورد حمله بالای کمپ‌های مخالفین ایران انجام بدهد که تا آن 34 تن کشته شدند. قبل از این ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد این رویداد ابراز کرده بود. دفتر معاونیت سازمان ملل برای عراق همچنان گفته است به حکومت بغداد کمک خواهد کرد تا یک راه حل دائمی برای مشکل کمپ اشرف دریابد. در این کمپ حدود 3,500 ایرانی تبعید شده زندگی می کنند. در اعلامیه ملل متحد آمده است دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق در مورد حمله یاد شده نگرانی شدید خود را ابراز داشته است و بالای حکومت عراق تأکید کرده است که از استعمال قوا خودداری کند. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق از ابتکار حکومت عراق در مورد تشکیل یک کمیته بازرسی در مورد توسط خود حکومت عراق یادآوری کرده که توقع می کند این کمیته بی‌طرف و آزاد باشد و بدون معطلی کار خود را آغاز نماید. اعلامیه ملل متحد در مورد حمله بر کمپ ایرانیان در عراق یک روز بعد از آن به نشر رسید که رئیس حقوق بشر ملل متحد نوی پلانی خواستار بررسی آزاد در مورد حملات تاریخ 7 و 8 اپریل بر کمپ اشرف شد. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران که مخالف دولت ایرانند به سر می برند. نیروهای امنیتی عراقی زمانی بر کمپ حملهور شدند که تنش‌ها میان مخالفین رژیم ایران و مقامات عراقی به اوج خود رسیده بود. سخنگوی حکومت عراق علی دباغ دخالت نظامیان در این قتل‌ها را رد کرده و گفته است بغداد خودش در این مورد تحقیقات خواهد کرد. حکومت عراق بعد از حمله گفت اعضای مجاهدین خلق مستقر در عراق باید تا اخیر سال جاری این کشور را ترک گویند. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است حکومت عراق را کمک خواهد کرد تا برای معضله کمپ اشرف راه حل پیدا کند. سازمان چپگیرای مجاهدین خلق ایران در سال 1965 بنیانگذاری شد و در این زمان مخالف رژیم شاهی بود، ولی بعد از این که در سال 1979 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، بر ضد رژیم روحانی ایران اسلحه برداشت. این گروه در لیست تروریستان ایالات متحده نیز جا دارد. در سال 2003 میلادی بعد از اینکه ایالات متحده بر عراق حمله کرد، کمپ اشرف خلی سلاح شد. سال گذشته از زمانی که قوای آمریکایی امور امنیتی را به عراقی ها سپردند، این کمپ با مشکل بزرگی برای مقامات عراقی مبدل شده است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز که با برنامه های امروز رادیو آزادی همراهی کردید. با پایان نشرات نزدیک میشویم و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.